ریز بالگردها بود. سامانه جامعه موشکی بالگرد 209 با قابلیت شلیک کن و فراموش کن، یعنی خلبان شلیک می کند و موشک الماس یا قائم خودش مسیر را تا هدف پیدا می کند. این یعنی در میدان نبرد پرمخاطره خلبان ما با امنیت بیشتری عملیات انجام می دهد. و اینک پهپادها مهاجر 10 با شعاع عملیاتی 2000 کیلومتر و مداومت پروازی 24 ساعته. این پهپاد استثنایی که هم میتواند مهمات حمل کند و هم جنگ الکترونیک راه بیاندازد، در کنار پهپادهای پرسزن مثل سویچ بلید و پهپادهای انهدامی مثل محرم، سبد تسلیحاتی ما را کامل کرده است.
مهاجر 10 جدیدترین پهپاد ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آخرین ورژن از خانواده پهپادهای مهاجر. مهاجر 10 مداومت پروازی 24 ساعته داره و شعاع عملیاتی اون هم 2000 کیلومتر است. این پهپاد با استفاده از موتور پیستونی که داره میتونه تا سقف ارتفاع 25 هزار پا یا بیش از 7 کیلومتر پرواز کنه. حداکثر سرعتی که مهاجر 10 میتونه به اون دست پیدا کنه 210 کیلومتر بر ساعت هست و قابلیت حمل انواع محموله های جنگ الکترونیکی، اپتیکی و سایر محموله هایی که یک پهپاد میتونه حمل کنه رو داره. این پهپاد قابلیت حمل 300 کیلوگرم تسلیحات رو داره که از جمله اونها بمب های قائم، موشک ضد زره و تاپتک الماس و همچنین بمب جدید بالدار و هدایت شونده آرمان میتونه باشه. عقاب 110 سامانه الکترواپتیکی پهپاد مهاجر 10 هست، سامانه‌ای که برای اولین بار روی یک پهپاد داره نصب میشه و از جمله ویژگی‌های اون قابلیت بزرگنمایی تصویر بسیار بالایی هست.
سامانه پهپادی شاهین هم با قابلیت تصویربرداری شبانه روزی تا ارتفاع 15000 پایی چشم فرماندهان در میدان نبرد است و در کنار همه اینها پیوستن هواپیماهای یاک 130، جنگنده هایی که برای آموزش خلبانان نسل جدید ما پل ارتباطی بین هواپیماهای آموزشی و جنگنده های نسل چهارم و پنجم هستند. تمام این قطعات پازل از سیمولاتورهای واقعیت مجازی تا پهپادهای رادارگریز کمان 19 یک هدف دارند: بقای بالگردها در میدان خطر. ما امروز به تکنولوژی خود حفاظتی رسیده ایم، سامانه هایی که به محض قفل لیزری دشمن خلبان را هشدار داده و او را از مهلکه نجات می دهند. ایران در حوزه هوایی دیگر نه مصرف کننده است و نه متوقف، ما طراح و سازنده ایم. این یعنی آسمان ما با دانش ایرانی غیر قابل نفوذ شده است. این روایتی از ایران است.
خلبانایی و میشناسم که دلاشون محکم و قرص و عاشقه، هیچ موقعی هراسی ندارن از تجرب و درد و جنگ و صاعقه. سیل غمها و سیل دشمنها، اول از ما اونا با خبر شدن. نوک پیکان دفاع از مردم، دشمن از میدون میره تا میرسه، دیده بانامون شهادت میدن. او افق ما تا سریا میرسه، لشکر ما پر از سیمرغ، سهم ما خلوت آشیانه نیست، رمز پیروزی هر جهادمون چیزی جز خدمت خالصانه نیست. هیبت جهانی ما شور فریاد تو صدایش بود، جنگ پایان گرفت اما نه، جنگ تو تازه صدایش بود. ترس در جان دشمنان بیشک با غم و کینه در میامی زد، هر زمان که صدای ققنوسی از دل آشیان برخیزد. این که ما پهلوان پیکاریم، حرف بیهوده نیست، باور ماست، باز هم باور ما رمیت تو، آسمان بیگمان مسخر ماست، آسمان بیگمان مسخر ماست.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان با برنامه تا پای جان برای ایران. دوستان عزیز، در این لحظه ما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر حسن بنیانیان، استاد دانشگاه، که در خصوص دستاوردهای کشورمون می‌خوایم بیشتر آشنا بشیم و باهاشون صحبت کنیم. آقای دکتر بنیانیان سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه تا پای جان برای ایران.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان فرهیخته شما، در خدمتتون هستم خانم.
زنده باشید. آقای دکتر، ما در مورد دستاوردهای کشورمون در زمینه پزشکی، روان پزشکی، نظامی توی برنامه‌مون بهش پرداختیم، اما میخوایم از زبان شما، ما خیلی مشتاقیم که در مورد دستاوردهای علمی کشورمون بیشتر بدونیم.
خواهش میکنم. خب حالا یه روشی در برنامه های مختلف رادیو تلویزیون رسانه روش کار شده
بله.
و امروز هم مردم جامعه ما دارن آثار و پیامدهای پیشرفت های علمی ما از نزدیک لمس میکنن، منتها از جهت اینکه این به تدریج اتفاق افتاده و ما باش عادت کردیم بهش کمتر توجه میکنیم.
بله.
اینکه این کشوری بتونه بعد از 7 سال از پیروزی انقلاب در مقابله قدرت جهانی بیسته و موفق بشه و از موضع مسلط مطالبات خودش مطرح کنه، این کم چیزی نیست. ما چون باش عادت کردیم روش تمرکز نمی کنیم. این یه بخش مهمیش محصول پیشرفت های علمی ماست در همه زمینه ها، که البته تجلیش رو ما تو پیشرفت‌های علوم مهندسی می‌بینیم که تجلی پیدا می‌کنه توی پیشرفت های نظامی ما.
بله.
ما تو فقط پیشرفت نظامی نیست که ما به این درجه توانمندی ما رسونده، خیلی از علم های دیگه باید دست به دست هم بده تا ما در این موقعیت قرار بگیریم که نگران از سایر مسائل کشور هم نباشیم در این جنگی که داریم، در مسائل اقتصادمون، در مسائل اجتماعیمون، در مسائل فرهنگیمون، اینا همش دست به دست هم میده و ما رو مقابل میکنه در مقابل دشمنی که امروز بنازش ریشه‌های انقلاب میکنه، ایران رو متلاشی بکنه، کشور رو تقسیم بکنه و این مشکلشون به صورت ریشه ای حل کنن که با یک مقاومت سرسختانه مردم ما مواجه شدند و به حمدالله الان ما در یک موقعیت مسلطی هستیم توی مقوله جنگ اون. حالا اما اگر چه تفصیلا بخواد ببینه، یه طرحی رو آماده شده بود که ما اول استادای دانشگاهمون برن از مراکز مختلفی که نشون دهنده پیشرفت علمی است بازدید کنن. حالا علت اینه که اساتید دانشگاه هر کدوم در یه رشته ای هستن، از سایر رشته ها اطلاعات ندارن و اون اطلاعاتشون هم بعضن تئوریکه و بخواهیم این عزیزان از فضای تئوری که خودشون کمی دورشن و علمش رو در خدمت سازندگی کشور قرار بدن و همچنین ارتباط علم خودشون رو برای پاسخگویی به نیاز سایر عرصه‌های علمی کشور روش تمرکز کنن، این مستلزمه اینه که اساتید دانشگاه ما بازدیدهای علمی رو داشته باشن.
بله.
که البته در ادامه ما و دانشجوهامون هم یه چنین اردوهای علمی که از کشور ما داشته باشیم، چون واقعیتش هم اینه که حالا یا رسانه فرصت نداره یا این برنامه کمتر توی رسانه مورد توجه قرار میگیره.
بله.
و این حضور توی همون محیط های علمی و پیشرفته کشور خیلی میتونه کمک کننده باشه. یه نکته ای که مخفی میمونه توی این بحث و باید روش تاکید کنیم،
بله،
اینه که ما پیشرفته کشورمون فقط مدیون رشد علمی است. این رشد علم و افرادی سوار شده که به وطن و کشور و اسلام عشق می‌ورزند. این علم با اصلاحات فرهنگی و یک تربیت درست برای ما قدرت ایجاد
می‌کنه.
الان شما همه شخصیت‌هایی که ما داریم به شهادت رسیدن یا شخصیت‌هایی که الان دارن خدمت می‌کنند صادقانه، ویژگی ممتازشون تلفیق این دو تا بحث پیشرفت علمی داشتن دانش،
بله،
و یک باور محکمی نسبت به کشور و وطن و هموطنانشون و تعهدشون به انقلاب اسلامی است. و هر جا ما نقطه ضعف داشته باشیم تو کشور تو هر رشته ای صنعتی آسیب ببینیم، یکی این دو تا است که یا فرهنگ مناسب شکل نگرفته در اون فرد یا دانش کافی در اون فرد نیست. گویا هم هر دو شوی جابی میرید شما. من هم خواستم بگم ما در کنار پیشرفت‌های علمیمون به پیشرفت‌های فرهنگیمون هم توجه بکنیم که ثمره وجود امام شهیده و حضرت امام رحمت الله علیه و برکت انقلاب اسلامی که ما یه نسلی از دانشمندان رو تربیت کردیم که علی رغم اینکه پاشن برن خارج کشور و علم خودشون در اختیار بیگانگان قرار بدن و با یه رفاه و آرامش بیشتری زندگی کنن، خیلی بستر آماده است، ولی این عشق به کشور و وطن و باور بر قیامت اینا را موندگار کرده تو کشور و ما الان از ظرفیتشون استفاده میکنیم و کشور رو داریم میسازیم و زمینه هم جنگ هم داریم میکنیم. ما چون با مقوله فرهنگ هم از پودکی آشنا میشیم کم در رو اینا تعمق میکنیم، که مثلا فرض کن عزیزانی مثل حاجی زاده این چی در وجودش بود چه این قفتت برکرد، آیه سلامی، دکتر تهرانشی و شخصیتیه هم علممون هم شخصیت و نظاممون در وجودشون چی بود؟ علی رغم اینکه اسمشون تو لیست ترور اسرائیل بود و به ظاهر این اسرائیل موفق است در ترور کردن، اینا همچنان به کار خودشون ادامه میدادن. حالا بعضیشون جونشون کفی دستشون بود شهید شدن، بعضی هم همچنان در غیر حیاتن. خدا حفظشون بکنه. روش تمرکز باید بکنیم از جهت ساختن نسل بعدیمون و نوجوانانمون و جوانانمون، که این در کنار هم میتونه مشکل گشاوشه، هم پیشرفت علم، هم سوار شدن این علم رو افراد تربیت شده. حالا وقتی میگیم افراد تربیت شده، از مسئولیت پدر و مادر شروع میشه تا مدیران و معلمین مدارس و بعدم محیط دانشگاه و به طور طبیعی رسانه های داخلی خودمون، اون هم توی شرایط سختی که دشمن متوجه شده است که ما یکی از ظرفیت های شگفت انگیزمون که ما رو مقاوم کرده باورهای دینیمونه. همین ظاهره، همین عشق به امام حسین که ما باش عادت کردیم که وقتی محرم میشه حالمون عوض میشه، خب ما روش کمتر تعمق میکنه که این ویژگی از کجا پیدا شده. ولی دشمن روی نداره مطالعه میکنه و داره تلاش میکنه بتونه ریشه این باورها رو تو نوجوانان و جوانانمو بزنه. که برای حل این مثلا ما یه مسئولیت عمومی داریم که امام شهیدمون تحت عنوان جهاد تبیین ازش یاد کردن و فرمودن این جهاد عینی است و فوری. عینی یعنی همه مسئولیت دارن، فوری هم یعنی از همه رو باید شروع کنید.
بله.
یعنی کسی نگه چه این حرف رو چه شما میزنید درست، برید آخونده خوب تربیت کنید بتونید این کار انجام بده. اون حرف درسته چه آخونده خوب باید تربیت کنید، ولی تو به عنوان پدر و مادر برای حل این موزر رو فرزندان خوده چقدر وقت گذاشتی، چه فکر کردی، با کی مشورت کردی که بچه های خود و بچه های فامیل خود و بچه های برج مسکونی که توی زندگی میکنن رو ارتباط باشون برقرار کنی و سوالات چه دشمن تو ذهنشون ایجاد کردی از ذهنشون بکشی بیرون و یه باور درستی رو جایگزین بکنید. این مسئولیت همگان نیست که ما باید انشاءالله بهش توجه بکنید. تلفیق علم و تربیت یه مسئله بسیار کلیدی برای ادامه حیات انقلاب اسلامیش و حفظ و تداوم پیروزی که به دست آوردیم.
درسته. استاد به نظر شما منی که یه شهروند عادی هستم چطور میتونم در مسیر همین پیشرفت‌های علمی من هم نقش داشته باشم؟
حالا ببینید یه بحثی تو جامعه شناسی هست.
بله.
میگن پیشرفت مجموعه بزرگی از کارهای کوچیک کوچیکه. بعد در توضیح این جمله میگن هر کسی در مسئولیت اجتماعی و شغلی که داره از اونجا باید شروع کنه که من چگونه میتوانم این شغلمو ضمن اینکه تامین منابع بر زندگی میکنه، منابع مالی، این شغلم در خدمت سازندگی کشورم قرار بگیره. این اولین قدمی است که ما باید تو فرهنگ عمومی جا بندازیم. یعنی چون بعضیامون کاری به شغل خودمون نداریم، انتقاد از بقیه مشاغل میکنیم. چون مثلا شما چه مشکلی حل میکنید توی این مسئولیت چه داری، توی این پستی چه داری، توی این شغلی چه داری، به دیگران توجه میکنیم. قدم اولش اینه که آدم به خودش توجه بکنه که من به عنوان یک شهروند مثلا مغازه مکانیکی دارم، من فرض کنید یا رفتگرم یا کارمند دولتم یا مدیر هستم، من چگونه میتونم بهتر از این در خدمت کشورم باشم؟
بله.
وقت اگر این سوال به طور جدی تو ذهن آدم بیاد و با 4 نفر آدم با تجربه مشورت کنه، یه فهرست طولانی از اصلاحات که میتونید به کار ببرید. ببینید الان شما میبینید مغازات بازن شب، تعداد زیادی چراغ مازاد روشن کردن برای جلب مشتری.
بله.
مثلا 50% اینا رو خاموش کنید هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا متوجه نمیشن که تعداد این چراغ ها خاموشه. ولی همچنان فرهنگ ما این نور هشبا شده را، یا مثلا افراد تو خونه یه چراغ روشن میکنن، یه کلید بزنن، یه 40 تا چراغ روشن میشه.
بله.
بعد خودش سراغ نمیکنن که توی این شرایط ما مجازیم یه مرتبه با یه کلید 40 تا چراغ روشن کنیم. بعد این مثال های ساده بگیرید تا اینکه کلن من این شغلی که دارم و این مثلا کارخونه طوری که دارم چطوری میتونم نقشه شده اقتصاد کشور بهبود ببخشم. یه کمی ذهن بره جلو، من کارخونه دارم، بعد از خودم سوال کنم، من 300 تا کارگر دارم، آیا میتونم به حل معضلات خانوادگی اینها کمکی بکنم که خانواده سالم تری داشته باشن، بچه هاشون بهتر درس بخونن؟ حالا این تحت عنوان مسئولیت اجتماعی این روزا را جاش بحث میکنن.
بله.
ولی این که ما باید بعد از خودسازی، جزء خودسازی چه از خودمون بیان بیرون کمک کنیم به دیگر سازی.
بله.
و به دیگران هم کمک کنیم نقششون رو در پیشرفت کشور ارتقا ببخشن. این بحث وقتی تعمیم میشه به یه استاد دانشگاه، استاد دانشگاه باید از خودش سوال کنه محتوای تدریس من چه مشکلی از جامعه ایران حل میکنه.
بله.
و برای چه این نقش علم من در سازندگی کشور ارتقا پیدا کنه، من چه مطالعاتی باید بکنم؟
بله.
با چی مشورت بکنم؟
بله.
به چی مراجعه کنم؟ تا میاد به دانشگاه میرسی، اونم باید از خودش سوال کنه من چه اونم میتونم کمک کنم استاد و نقششون بهتر باشه. بنابراین همه ما مسئولیت داریم، به شرط که اون جست و جوجریه تو ذهنمون ایجاد بشه که من چگونه نقشم میتونم ارتقا ببخشم. موتور این هم اینه که همه احساس دین بکنیم نسبت به امام شهید.
بله.
و فقط با عشق گفتن و رفتن تو مراسم قصه تموم نشه.
بله.
ایشون زنده و بیدار شاهده نظام فکری ما، که ما الان چطوری داریم فکر میکنیم نسبت به این ادامه راه و تحقق آرزوهای ایشون. این نگاهیست که من به ذهن همی رسید باید رسانه ملی القا بشه به افراد، که هر کسی از خودش شروع کنه و در دل کشف نقش خودش ببینه به دیگران چگونه میتونه کمک بکنه.
خیلی متشکرم. پس ما باید این نگاه رو ترویج بدیم که ما میتونیم توی محله ها و شهرهامون کمک کنیم و مثمر ثمر باشیم.
بله بله.
زنده باشیم.
ببینید یه شعاری هست در مدیریت علمی، میگن مدیر بر زیر میزش کاغذ کوچیک بذاره روش بنویسد بهتر از این هم میشود عمل کرد، و هر روز صبح این جمله را
تکرار
کنه، توجه بکنه که چگونه میشه بهتر از این عمل کرد. حالا استورانندگی گرفتنیم شروع میشه تا یه خانم خانه دار در داشت بزی میخونه.
بله.
از خودش میتونه سوال کنه، تا هر کسی تو هر موضعی که هست این سوال برش مطرحه و یه نوع جستجوگری و مشورت با دیگران رو علم آموزی و کتاب خوندن به دنباله یه این تفکر میاد که من چگونه میتونم نقش بهتری ایفا بکنم.
خیلی متشکرم استاد، وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید. خدا حافظتون.
سلام.
ممنون که همراه ما هستید. با برنامه زنده تا پای جان برای ایران و پیامک هاتون رو برای ما ارسال کردید، و من سوال پیامکی رو هم یک بار دیگه خدمتتون بگم، وقتی در مسیر رسیدن به خواسته هاتون با مانع یا ناامیدی روبرو میشید، شما چه کاری انجام میدید که تا دوباره با انرژی کارتون رو ادامه بدید؟ یا سوال بعدی ما این بود که اگه بخوای یه جمله به کسی بگید که برای رسیدن به هدفش عجله داره ولی زود خسته میشه، بهش چی میگید؟ دوستانمون پیامک هاشون رو ارسال کردم، بریم که پیامک ها رو بخونیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان، تا پای جان برای ایران، رضا ضمیری از کارگاه تولیدی مبل از مشهد مقدس. ممنون از پیامتون. سلام. روشندل از شیراز بعد از مدت‌ها قطعی شبکه نمایش فعلا راه افتاده. شکر، من هم شنونده کامل هستم. شکر خدا. این شنونده خوبمون هم پاسخ سوالمون رو دادن. سلام، سید احمد هستم از کرمانشاه. من به خدا و پیامبر عزیز توکل میکنم. روشندل از شیراز دوباره پیام ارسال کردن و جواب رو دادن با صبر و توکل. سلام و خسته نباشید، محمد قربانی هستم از رشت. باید اول امید داشت، دوم فقط تلاش، هیچ وقت هم ناامید نباشیم. آقا امیر هم از آستانه نوشتن سلام، باید بیشتر تلاش کنیم تا مانع برداشته بشه. صفر 914-4 شماره 1084 گفته سلام، جواب سوال اول فقط توکل به خدا، هر گره کوری رو باز میکنه و میشه به کار ادامه داد. با سلام و درود فراوان، من رادیوم فقط یه موج داره، اونم شبکه نمایشه. حمید نیما از شهریار. مجید اسماعیلی پور هم از مشهد مقدس گفتن سلام و خدا قوت. با سلام و خسته نباشید به شما، من هر وقت مشکل و یا گرفتاری برام پیش اومده توکل میکنم به خدا، بعد متوسل میشم به بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها و با خوندن آیت الکرسی مشکلم حل شده. از ته دل امتحان کن، جواب میگیری. آقا بابک هستند از اهواز. دوست خوبمون 0916-4 شماره آخر 13-18 نوشته سلام به برنامه تاپای جان برای ایران. سلام به شما، بهشون میگم توکل کنن و یه آیت الکرسی هم بخونن. و دوست دیگرمون هم آقای پرویز لسانی هم از گرگان نوشتن که عجله کار شیطونه. یکی از بزرگترین درس‌هایی که روزهای جنگ برای ما داشت صبر بود. صبری که از سر اجبار نبود، از روی باور بود. ما فهمیدیم بعضی قله‌ها با عجله فتح نمی‌شن، باید سختی راه رو به جون بخریم تا به مقصد برسیم. ما یاد گرفتیم اگه امروز برای ساختن ایران قوی‌تر کمی سختی بکشیم، فردا فرزندای ما زیر سایه عزت